از ایران رفت، ولی آقای شفر مونده و هنوز در منزلش، باشگاه براش گرفته. احتمالا حالا مدیران استقلال شاید تمهیداتی دارن که نمیخوان ایشون مثل آقای جوزه با حالت قهر به آقای توشاک هم همونجوری، آقای توشاک هم شبانه رفت ولی آقای شفر نرفت. سر تمرین
و فیلم برداری دقیقا با مسئله مانور جوزه مشابهت داشت.
حالا تا اونجا شو پیش رفتم.
من احساس میکنم که آقای معتمد باشیم، من میگم داستان آقای شفر الان در این مختبر استقلال تمام شده است. ما باید تمام تمرکز خودمون رو به ادامه بازی‌ها بذاریم و این قول من به هواداری عزیز میدم، همونچه که آقای فتحی امروز در برنامه تلویزیونی هم ایشون فرمودن، مطمئنن ما با آقای شفر به تفاهم میرسیم و خواهش میکنم آقای عزیز توی جو رسانه این قرار نگیرن، بیان از باشگاه حمایت کنن. در حال این اولین باری نبوده که یک مربی در یک باشگاه عوض میشه، این یه چیز تقریبا نرمالیه. یه زمانی شما با یک کسی به بنبست میرسید و دیگه ادامه همکاری مثلا به یه نوعی دیگه مقدور نیست. در حال نمیدونم، شبیه یه مردی میمونه که با خانومش اختلاف داره و تنها راهش آخرش طلاقه، یعنی نمیتونه همش چون به خاطر اینکه قرار یه مهریه سنگین بخواد برداره بده هی تحمل کنه، هی ادامه زندگی، ولی این تنشا بیشتر میشه، اون اتفاقاتی که باید تو زندگی، اون شادیایی که باید بیاد نمیاد. ولی خب یه جایی میپذیره که یه مهریه هم اینجوری برداره بده، حالا یه خود کمتر بیشتر، ولی خب ادامه زندگیش دیگه ادامه زندگی راحتی خواهد. داستان حرفه‌ای آوردن مربی، بردن مربی، من خواهش می‌کنم خود با دید هوادار خیلی اصیل جواد رسمی نشن که الان ما مصیبت ها نمیدونم یه اتفاقات فاجعه‌ای داره میافته، استقلال قرار یکانیم میلیون خسارت بده، ولی باور کنیم که آقای شفر هم اگه بود ما باید این یکانیم میلیون دلار رو باید تهیه میکردیم، فرقی نمیکنه.
آیا دکتر، حالا جدا از این بحث ها واسه حقوقی که شما خیلی درش وارد هم هستید، ولی خب ما نمیخوایم وارد بشیم، شما هم قرارداد آقای شفر رو که ندیدیم. من قبل اینکه بخوام درباره ماجرای علایار بپرسم، واقعا با آقای توفیقی هم صحبتی کردیم، این بندهای قرارداد آقای شفر رو که آدم میبینه تعجب میکنه، یعنی که حالا با آقای جوزه هم همینطور بود، مربیان خارجی دیگه هم که بودن،
آقای کیروش هم،
حالا آقای کیروش هم تقریبا میشه گفت که حالا اونم کارش به شکایت و شکایت کاری کشید دیگه. بندهای عجیبه، یعنی حق فسخ رو نداره این قرارداد. آقای ساشای شفر که آقای فتحی صبح گفتن مدرک نداره، واسه آنالیزور نبوده، آقای مجری برنامه گفت $250 برای 2 سال، یعنی خیلی عجیب نیست، هیچ کس نمیتونه اعتراض کنه، کمیته فنی هم گفتن باید لغو بشه. این بندها حقیقت داره، این ارقام و اینها؟
آقای فادیز، من خیلی دوست ندارم به دیتیل، به جزئیات در مورد قرارداد آقای شفر صحبت کنم، ولی من اون زمانم نبودم، نمیدونم در چه شرایطی اون دوستان عزیز قبلی های افتخاری های توفیقی این قرارداد منعقد کردن. آقای شفر با ما قرارداد داشت، قانونا لازم نبود یه قرارداد جدید با آقای شفر منعقد بشه و قرارداد من اضافه بشه و یک سال هم تمدید بشه، ولی علی حال من نمیدونم تو اون فضا چه اتفاقی افتاد. ولی اینو میتونم برام بگم به صورت کلی که متاسفانه یه قرارداد حرفه‌ای خوب بسته نشده، بنده این قرارداد خیلی به سمت مربی محترم بوده، یعنی باشگاه حقوقش خیلی اونجا رعایت نشده و این کلا ضعف مدیرای ورزشی بوده. بستن قراردادهای حرفه‌ای ما خیلی میتونم به جرئت بگم خیلی کم در فوتبال ما اتفاق افتاده. ما همیشه هم توی محافل قضایی بین المللی ما محکوم شدیم یه قسمت عمدهش به خاطر اینکه ما اطلاعات حقوقی خیلی کمی داریم از حقوق ورزشی و متاسفانه این بند قوانینی که باید حق و حقوق باشگاه در اون رعایت بشه خیلی کم تو این قرارداد دیده شده. یه قرارداد کاملا یک طرفه، من نمیخوام اسم کلمه توکانچایی بیارم، من نمیخوام دوستای خوب منو که حالا اون زمان در باشگاه بودم مطمئنم اسیری یه سری جوای رسمی شده بودن که این قرارداد یک طرفه به اون شکل منعقد شده.
حالا آقای توفیقی گفتم ترکمنچای، حالا شما واژه لاتین به کار بردید، ولی من گفتم ترکمنچای حقیقتش، ولی حالا
آقای خطیر، یکی از دوستان شنونده پیام کوتاه داده و از ما سوال کرده که شما بفرمایید که حکم بازی سوپر جام یا همون دادگاه داوری ورزش چه شد، با هزینه های بسیار زیاد باشگاه استقلال به دنبال احقاق حقش بود.
آقای معتمد هاشمی عزیز، من این نکته رو حالا لازم دارم اینجا به هواداری عزیزمون بگم. ببین، وظیفه ما در باشگاه استقلال به عنوان امین هوادار این بود که این پرونده سوپر جام رو پیگیری بکنیم و این که حالا باید انصافا هم این قضیه رو با قدرت و با جدیت ما اینو پیگیری کردیم. لایه دفاعی خوبی نوشته شد، دادگاه با برگزار شده، این دادگاه 7-8 ساعت این دادگاه طول کشید، ما اونجا هم رفتیم تا اونجایی که در توانمون بود از حق هوادارامون از حق باشگاه استقلال دفاع کردیم. من احساس میکنم ما وظیفه‌مون تا اینجا به خوبی انجام دادیم، ولی اینکه حالا این رئیس فرقم به نفع ما باشه یا نباشه، بنده قرار نیست اون رأی رو صادر کنم. یک وکیل بی‌طرف، یک قاضی بی‌طرف در دادگاه کس قراره به هر حال این رأی رو صادر کنه؟ این فضا هم یه جوری ایجاد شده که حتما باشگاه استقلال به هر حال باید نمیدونم برنده سوپر جام باشه یا نباشه. ما تحلیلمون برآوردمون اینه که با اون دفاعیاتی که انجام شده، با اون لایحه‌ای که نوشته شده، شانس بسیار خوبی داریم در برنده شدن این قضیه. حالا چه اتفاقی بعدش خواهد افتاد دیگه واقعیتش خیلی در اختیار ما نیست.
بله آقای دکتر، سوال من از شما اینه درباره علایار صیادمنش و کلن این ماجرایی که الان خیلی مطرح شده و بولد شده و خیلی هم داروش اعتراض میکنن، شما میشه بگید کلن درباره ترانسفر بازیکنان چه در همین لحظه سپاهان هم گل زد و جشن قهرمانی اگر پرسپولیس میره به جمع با این حالت، حالا نگیم در وسط مصاحبه آقای دکتر خطیب، این چرا اینقدر این ماجرا بزرگ شد و الان به یک بحران داره تبدیل میشه؟
آقای فادی عزیز، من قبل از اون اجازه میخوام یه خورده در مورد اقتصاد فوتبال اول صحبت کنم.
ما زمانم خیلی زیاد نیست فقط آقای دکتر،
آقای فادی در مورد این قضیه علمی. آقای فادی عزیز، اقتصاد فوتبال، درآمد فوتبال در فوتبال مشخصه. شما از حق و پخش، از تبلیغات دور زمینه، از اسپانسرشیپ، تبلیغات رو پیراهنه، بعد فروش تجهیزات، عین فروش پیراهن، و یکیش هم ترانسفر و نقل انتقالات بازی کنه و بلیت فروشی. ما متاسفانه حق پخش تلویزیونی که صفره، تبلیغات دور زمین که ما مدت ها چند ساله که هیچ دریافتی از سازمان لیگ متاسفانه نداشتیم، بعد بلیت فروشی هم که متاسفانه قیمتی هم نداره داخل ایران، یعنی بلیت قیمتی هم نداره، یعنی شما از این جهت درآمدی نداری. فروش پیراهن هم که به خاطر نداشتن قوانین کپی رایت که تقریبا صفره، یعنی شما میتونید تو مارینجت هر پیراهن استقلالی پرسپولیس با یه قیمت بسیار پایینی شما اینو تهیه کنید. بعد تو خیلی از مسائل هم حالا تبلیغات روی پیراهن هم شما قرارداد می‌بندی، اسپانسرش به طول نمیده، یعنی یه دردسرای تیپی هم داره، یه قرارداد می‌بندی مثلا 8 تومن، بعد مثلا می‌تونی اصلا 70% این پولو بهت پرداخت نمی‌کنه، حالا برید تو مثلا قضایی و حقوقی. پس ما باید چه کار کنیم؟ دولت که بهت کمک نمی‌کنه، فوتبال باید از کجا باید ارتزاق کنه؟ و این که شما اگه بتونی یه بازیکن ترانسفر کنی، من احساس میکنم این هنر باشگاه. ما امسال این اتفاق خوبی هم که افتاده، ما دو تا بازیکن ما ترانسفر کردیم، بابت های مجید حسینی و ماماتی، ما تقریبا این چیز نزدیک 1,000,000 دلار ما درآمد داشتیم. خب ما کجا باید، ولی اگه باشگاه بتونه بازیکن جوان، من علایار صیادمنش رو 10,000 دلار خریدیم، و اگه ما بتونیم اینو 1,000,000 دلار بفروشیم، به نظر من این قابل تقدیره، نه اینکه بیان هوادار بگن آقا شما خیانت کردید. علایار صیادمنش، من متاسفم که باید اینو بگم که این یه بازی بود که آقای شفر شروع کرده بود. علایار صیادمنش چند تا بازی با ما کرده؟ اصلا ما تا هفته 22 ایشون بوده، از این هفته
6-7 تا بازی کلا بازی کرده،
از این 15 تا بازی 3 تا بازی اصلا ایشون توی ترکیب 18 تا نبوده، 3 تا بازی تو نیمکت بوده، اصلا تو زمین نیومده. از اون 15 تا بازی هم که بازی کرده، 8 تا بازی ایشون از دقیقه 60-70 به بعد اومده داخل،
هم 7-8 تا بازی کرده،
و اون 7-8 تا بازی هم که از اول بازی کرده تو دقیقه 60-70 بازی. علایار صیادمنش یک یا دو تا بازی 90 دقیقه برام انجام داد. خب ولی متاسفانه من نمیخوام اینجا و نمیتونم خیلی از مسائل باز بکنم.
صبح آقای خطیر صبح
یه حجمه به باشگاه ایجاد شد که علایار صیادمنش، من قبول دارم الماسه، رضا آذری هم الماسه، سجاد آقایی هم الماسه، شاهین طاهرخانی هم الماسه، همه این بازیکن الماسن، و هنر مدیریت در اینه که این الماسا رو بتونه بفروشه. تو 20 سال اخیر هیچ بازیکنی در تاریخ فوتبال ایران با مبلغ بالاتر از 500,000 دلار ترانسفر نشده، یک دونم که ترانسفر شده مجید حسینی، اونم ما این کار انجام دادیم. اگه ما بتونیم و این هنر رو داشته باشیم که علایار صیادمنش رو 1,000,000 بفروشیم، و مطمئنن اگه بتونیم این کارو بکنیم، این هنر مدیریته، این خیانت نیست. ما اگه بتونیم یه بازیکن 10,000 دلار بخریم و 1,000,000 دلار بفروشیم،
البته اگه واقعا پولاش آقای خطیر نابجا هزینه نشه، چون در گذشتهم بوده بازیکن‌ها رفتن باشگاه دیگه بعد اصلا معلوم نشه پولا چی شده، یعنی غیب شده پولا، رفته حالا جیب،
یعنی یعنی این وسط پولا خورده میشه؟
نه میگم بوده از این مدل
در دوره گذشته،
در دوره‌های پیش
باشگاه. ببین آقای معتمد هاشمی، هاشمی وقتی این عدد فروخته میشه، این عدد وارد باشگاه میشه و هزینه میشه. الان این هزینه شاید یه بازیکن جدید شما بخری، هزینه بلیط بدید، چه میدونم، هزینه سرمربی بدید. شما یه مربی داشتی که 1 میلیون در سال بدهش میدید، خب هزینه شما الان حساب کن آقای شفر نزدیک 85% تا 90% حقوقش دریافت کرده. خب این پول از کجا اومده؟ چجوری باید این پولا داده میشد؟ اگه ما درآمد نداشتیم، ما این پول کمی هم نیست.
آقای دکتر، من صبح در صحبت های آقای
10 میلیارد تومانه. خب ما باید از کجا این پولا رو تهیه می‌کردیم؟ اگه بازیکن نفروشیم چه کار باید بکنیم؟ ببخشید، من که یوونتوس و منچستر و رئال مادرید که نیستم که. من مجبورم باشگاه بازیکن ساز بشم، من مجبورم بازیکن رو بخرم 10,000 دلار بفروشمش 500,000 دلار. اگه این کارو نکنم، این باشگاه امکان نداره بتونه دوام بیاره. باشگاهی که عقب بخش تلویزیونی نداره، باشگاهی که تبلیغات دور زمین بهش داده نمیشه، باشگاهی که بلیت فروشی درآمدش بهش نمیرسه، باشگاهی که با اسپانسر قرارداد می‌بنده، اسپانسر 70% پول بهش نمیده، باشگاهی که دولت نمیتونه بهش کمک کنه به خاطر مسئولیت حقوقی که وجود داره، و اگه نخواد از ترانسفر بازیکن پول در بیاره، از شما به من بفرمایید و ما باید چه کار بکنیم؟ یک مسیر درآمد به من نشون بدید که ما بتونیم از اونجا بتونیم هزینه باشگاه رو تأمین کنیم.
آیه دکتر، حالا من خودم صبح حالا برنامه رو که دیدم آقای دکتر فتی هم بودن، یه جا فکر احساس این سوال کردم، آقای فکر مجری برنامه پرسید از آقای فتی که انگار خود آقای شفر هم موافق بوده با ترانسفر علاگر به یک باشگاه آلمانی، همچی چیزی بود. نمیدونم حالا خود آقای شفر،
آقای شفر خیلی اصرار داشت. حالا بذارید من حالا درمسته،
اگه شفاف بگید ممنون میشه.
آقای شفر خیلی اصرار داشت که این بازیکن خودش برداره ببره به باشگاه آلمانی، ولی خب به هر حال باشگاه یه ساختاری داره، یه چارچوبی داره. هیته وظیفه سرمربی ترانسفر و ورود بازیکن نیست، و ما خوشبختانه تونستیم حداقل یکی از کارهایی که در باشگاه استقلال انجام شد، و من اینجا تقدیم و واقعا متشکرم از آقای فتحی که این چارچوب و این جایگاه رو در باشگاه استقلال به وجود آورد، که وظیفه کادر فنی، وظیفه معاون، وظیفه مدیر عامل باشگاه حداقل تعریف شده است. خب مربی وظیفه‌اش تو چارچوب زمین مستطیل سبز. آقای شفر اصرار داشت که حتما این بازیکن رو خودش به آلمان برداره. برای خب ما با مخالفت کردیم با این قضیه و گفتیم که این باید حتما زیر نظر و تحت نظر،
یعنی از طریق ایجنت‌های نزدیک خودشون.
من نمیدونم واقعیتش، من نمیتونم خیلی از مسائل اینجا بازگو کنم، ولی این اتفاقی بود که افتاد و ما کاملا مخالف این قضیه بودیم. و اینا همش بازی رسانه‌ایه. یه روزی میاد میگه علایار 1 میلیون، یه روز میاد 5 میلیون. نه اواخر 2-3 روز قبلم که قیمت علایار رو به 10 میلیون دلار رسونده. به نظرم این شبیه جوکه که شما یکی بگید یک بازیکن این علایار سیاد منش، که من مطمئنم در آینده نزدیک شاید در باشگاه اروپایی قیمتش به 10 میلیون دلار برسه، از لیگ ایران بگید 10 میلیون ترانسفر بشه. این جوکه، یعنی هیچ وقت این اتفاق در فوتبال ایران نخواهد افتاد.
درست. خیلی ممنون از شما آقای خطیر که در این گفتگو ما را همراهی کردید.
قربونتون برم،
از شما باشه. عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم که تیم فوتبال سپاهان همونطوری که اشاره کردیم چند دقیقه قبل دروازه ماشین سازی و فرناندو دخسوس دروازه‌بان این تیم رو باز کرد. عملکرد دخسوس روی صحنه گل تیم فوتبال سپاهان خیلی خوب نبود، یعنی بهتر از این میتونه ظاهر بشه و توپ رو نهار بکنه. سپاهان در ورزشگاه نقش جهان با 1 گل مقابل ماشین سازی تبریز جلوه که کیروش استنلی دروازه تیم ماشین سازی رو باز کرده. در سایر مسابقات بازی پرحادثه تیم‌های نفت مسجد سلیمان و سپیدرود رشت تا واپسین دقایق بازی با برتری 1-0 سپیدرود در جریان، در شرطی که آقای فیروز کریمی هم ظاهرا مصدوم شده. آقای فادی
بله، شدت هیجان ظاهرا درسته؟
نه، مثل اینکه اومده تو داخل زمین برای اعتراض به کار داور، بعد سنگ زدن به سر آقای کریمی.
هیجان زده شد که اومده
دیگه. حالا مرتضی بایرامی هم گلزن تیم سپیدرود بوده، و اینکه زباهن هم مقابل پارس جنوبی جم با 1 گل فعلا جلو هست، که محمد نژاد مهدی در دقیقه 45 دروازه پارس جنوبی رو باز کرده.
سپیدرود مثل اینکه جنجالی شده، درسته؟
خیلی جنجالی شده. بله، یه پنالتی هم نزده تیم پارس نفت مسجد سلیمان در دقیقه 89، حکیم نساری پنالتی رو از دست.
بله، واقعا لیگ داغیه الان دیگه. با این وضعیت اگر سپاهان ببره امروز ماشین سازی رو، دوستانی که خبرنگاران عزیزی که حالا کار میدانی میکنن باید برن در جمع، اگر پرسپولیس بخواد اینجا چند تا جام باید برن. یا اگر استقلال هم ببره در بازی بعدش مقابل صنعت نفت آبادان، در تهران باید یک جام و استیج درست کنه سازمان، یک در جمع هم یک جام و استیج درست کنه. سپاهان هم بازی آخرش در اصفهان دیگه، درسته؟
هفته سیوم منظورتونه؟
بله دیگه، بازی آخر
هفته سیوم با استقلال خوزستانه. بله
بله، یک جام هم باید
سقوط کرده استقلال خوزستان،
یک جام و یک استیج قهرمانی و یه 40-50 تا مدال هم باید ببرن. سازمانی ورشکست میشه آقای معتمد هاشمی،
حالا میمونه برای سالهای بعد اگر لازم نشد
روی مدال بالاخره باید حک کنن رو جا. خیلی سخته دیگه، حالا ببینیم چه خواهد شد. الان هنوز 60 دقیقه مونده به پایان بازی سپاهان ماشین سازی و بریم به بخش بعد.
اما میهمان تلفنی این بخش از برنامه ما یکی از چهره‌های قدیمی و با سابقه فوتبال کشورمون هست، جناب آقای ناصر فریاد شیران. آقای فریاد شیران سلام و عصر بخیر.
درود بر شما آقای معتمد هاشمی، همچنین کارشناس برنامه آقای فوادی.
سلام آقای ناصر فریاد شیران عزیز، عصرتون بخیر. ما به شما قول داده بودیم دو هفته پیش بود دیگه، درسته؟
بله، بازی مسجد سلیمان و سپیدون.
بله دو هفته پیش بود. بله داشتم همین رو میگفتم دیگه، حالا شما مثل اینکه حواستون جای دیگه بود، گفتم بازی دربی اون فینال موندن مساوی شد. حالا بگذاریم آقای فرشان، قول دادیم به شما که تماس بگیریم با توجه به اینکه حالا این ماجرای آقای فروزان پیش اومد و این متاسفانه بازداشت ایشون و حالا زمزمه‌هایی که میگن بازی سپید و تراکتور قرار تکرار بشه. حالا نمیدونیم آقای رفیعی هم، اگر آقای زارا آقای رفیعی هم بگیرن در ادامه میتونیم لحظات آخر باهاشون صحبت کنیم در این باره. این بحث تبانی لیگ یک هم زیاد شده، آقای محمودزاده هم اگه بشه گرفت. من میگم این وقت برنامه کمه آقای معتمد هاشمی، آقای زاره باورش نشه.
برای
تبانی ها که پیش اومده آقای فرشیان، نظر شما چی؟ حالا اون موقع بحثمون ناتمام بود.
بحثم که به این بحث تبانی میپردازید، از تعیین کننده برنامه زاره تشکر میکنم. بحث
این مقدار آقای فرشیان جا به جا بشه، کیفیت صدا پایینه و خوب نیست در این لحظه. آقای ناصر فریاد شیران بفرمایید. بفرمایید،
پیشنهاد میکنم از آقای زاهد که مقدار مخاطب برنامه رو بیشتر کنه.
آقای فریاد شیران کیفیت صدا متاسفانه خوب نیست، اگه ممکنه یا دوباره دوستان با شما تماس بگیرن یا خودتون جابجا بشید.
من الان صدا شما
الان بهتر شد. بهتر شد،
زوبان رو دوام زد. بله
عرض کردم، پیشنهاد بکنم به آقای زاره و همکاراتون که مدت برنامه رو بیشتر کنن، یه مقدار بحث تبانی داغه و همونجور که شما گفتین حتی تو تیمای پایه لیگ 3، لیگ 2، لیگ 1، لیگ وسط بحث تبانی وجود داره و هر کسی که انکار میکنه فکر کنم خودش تبانی کاره.
آقای فریاد شیران همینجا اشاره بکنم، وقتی که شما میگید که تبانی هست، وقتی به مسئولان فدراسیون فوتبال کمیته اخلاق این موضوع رو بفرمایید، هر کسی نه فقط شما میگن سند مدرک بیار.
سند مدرک وجود داره و الکی چه مربیای منشوری که متخلف اعلام نکردن، محرومشون که نکردن. الان این آقایون دارن با چراغ سبز فدراسیون فوتبال دارن کار میکنن. اینه که من الان میخوام برم یه جای استخدام بشم، به من میگه سوی پیشینه بیار، درسته؟
بله.
مجوز کی میده استخدام فوتبال؟ حالا من میخوام یه جای استخدام بشم، اداره آگاهی میده، یعنی ناجا تشخیص هویت به من به صورت چیز میده که من برم. من مشکلی ندارم از نظر اخلاقی، از نظر بحث نمیدونم چیزهای دیگه، من استخدام میکنم. اما الان شما ببینید تعداد مربیای منشوری روز به روز داره بیشتر میشه و مربی صاحب خوب نشین شدن و راحت دارن کار میکنن.
بله
آقای فرشان، شما موقعی که دارن کمیته 3 نفره بودید چند تا پرونده رو بررسی کردید؟
متوجه نشدم.
در اون کمیته 3 نفره تشخیص تبانی و اینها بودید در فدراسیون دورقای اسدی دبیر کل بودید. بله. چند تا پرونده رو بررسی کردید؟ چند تا بازی رو بررسی کردید؟
خیلی از پرونده ها رو ما بررسی کردیم، شاید بالای 40-50 تا پرونده رو بررسی کردیم که بعضیشون دیگه برتری بودن، متاسفانه رأی صادر نشد. همین مربیایی که گفتن فکافا و اسامی که شما هم اطلاع دارید، اینا تو این بحث شراکت مستقیم داشتن، منتها من نفهمیدم، متوجه نشدم که چرا به چه دلیلی این رأی ها صادر نشد و دوراقای کفاشیان هم بود اتفاقا و آقای تاج هم اون موقع رئیس سازمان لیگ بودن.
آقای فرشته، شما اون هفته دو هفته پیش شما پرسیدین درباره حرکت آقای فروزان، شما گفتید نه به نظر شما مشکوک نیست، ولی خب ایشون الان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته.
نه من گفتم، نگفتم شما آخه گفتی لفظ توانی رو به کار
بردید. نه من گفتم شما به نظر شما اون حرکت اون گل اولی که تراکتور سازی خورد طبیعی بود، شما طبیعی نه شما گفتید نه عادی بود، جز جریان بازی
بود. نه من شما فکر کنم گفتین که توانی بود، شاید من اشتباه فهمیدم، اما الان شبه آمیزه دیگه بحث این که مثلا اینجوری گل میخوره و بعدش هم بحثای دستگیری ایشون و نمیدونم کمیته اخلاق رئیس صادر میکنه. بالاخره کسایی هم هستن تو کمیته اخلاق تو بحث کارشناسی، احتمالا فیلمو دیدن و خود باشگاه تراکتورسازی هم اونجوری که حالا من اطلاع پیدا کردم گروهی رو داشتن، اومدن فیلمو بازبینی کردن و کمیته همون حقیقت راب یا کمیته اخلاقی که کمیته انضباط خود باشگاه هم باشگاه تراکتور هم نظر خودش رو فکر کنم به کمیته اخلاق یا همون کمیته انضباطی داده و بر همون اساس فکر کنم این رأی تعلیق ایشون یک ماه صادر شد.
یه سری هم گفتن حمایت کردن، گفتن که آقای فروزان اشتباه کرده و هر گلری ممکنه اشتباه بکنه، حالا ایشون هم اشتباه کرده، ولی خب ظاهرا ماجرا فراتر از این حرفاست.
ما یه مقدار نمیده که به اصطلاح کلیگویی داریم میکنیم، ما سعی کنیم اسم نبریم، اونطور من بازم اشاره مستقیم میکنم به پرونده های قطوری که تو کمیته اخلاق سابق دوره آقای علیپور متاسفانه بایگانی شده، نه توسط ایشون ها، توسط آقای کفاشیان و بعدش هم آقای تاج. یه پرونده خیلی سرصدا کرد، مربی مقابل هم راهن یه مربی منشوری بود، خب
امروز هم تیمش بازی داشت،
مقابل پیکان بود.
بله
پرونده موتون با چرا به این راحتی ماسمالی شد، رأی صادر نشد و همینجوری به باشگاه تیکان هم دستور دادن که آقا از شکایت که کردی، چون باشگاه تیکان من قشنگ یادمه که دکتر محمودی هم اونجا تشریف داشتن
دکتر مهدی محمودی میفرمه
فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا میکردن.
بعد
اون پرونده، شما پرونده رو برای چی رأی صادر نشد؟ بعد به باشگاه تیکان آقای شیعی دستور داده شد که از والا آقا این شکایت تو رو پس بگیر. خب مشخصه که تو این بحث ها عوامل نفوذی هستن که قدرت دارن، میان پرونده ها رو به اصطلاح بایگانی میکنن، هیچ رأیی هم صادر نمیشه. من همون هفته من به شما عرض کردم تیمی که هفت گل خورده بود ما رأی هم داده بودیم، چرا کمیته اخلاق یا کمیته انضباطی به اصطلاح رأیش رو صادر نکرد؟ و خیلی از پرونده هایی که به اصطلاح تو باشگاه مختلفی اقدام میکرده با تیمای حریف، بازیکن، دروازه‌بان، نمیدونم حتی مدیران باشگاه ها این کار رو میکردن و متاسفانه رأی صادر نشد.
یعنی
نمیدونم آتوی دلان از فدراسیون فوتبال مربی های منشوری قبلا مثلا تو باشگاه هاش اینا فعالیت داشتن، ترس دارن از افشاگری اونا، یعنی اینو باید یه مقدار بررسی بشه، احتیاج به وقت بیشتریه، چند تا کارشناس بیان بشینن. و شما الان با آقای خطیر داشتی صحبت میکردی، جذب مربیای کیفیت خارجی هم خودش یه توانیه.
بله مرسی، ممنون از شما آقای ناصر فیاشیران عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودیم. بله خیلی ممنون، متشکرم. بله عرض بکنم خدمت شما شنوندگان عزیز که سپاهان فعلا با همون تگل کروشسلی از ماشین سازی تبریز جلو هست و با هر هم 2:90 از پاس جنوبی جم پیش افتاده و این تیم رو قطعا شکست میده. زوبا هم بازی تیم نفت مسجد سلیمان و سپیدود هم به حاشیه بسیار زیاد امروز 1-1 مساوی شد و سنت نفت آبادان هم 2-1 مقابل نساجی قائم شهر هم در قائم شهر به پیروزی رسید. آقای فادی بسیار ممنون،
خیلی دوستان لطف داشتن، خیلی از کارشناسان، مدیران، مربیان میخوام بیان پشت خط صحبت کنم. ما از لطف همه سپاسگزاریم. واقعا این برنامه وقت اضافه یک ساعت هست مجالی رو نمیدی با همه صحبت کنیم. سعی میکنیم در حد بذائتمون در این یک ساعت الان ان شاء الله آقای زاره هماهنگ کنن که وقت بیشتر بشه در بعد از ماه مبارک رمضان. از هفته آینده برنامه نیم ساعته خواهد شد
در ماه مبارک رمضان،
ساعت 7 تا 7 و 30 خواهد
شد. نه 6 و نیم بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر،
6 و نیم تا 7 دیگه. حالا میام خدمتتون و پیشاپیش
ماه مبارک رمضان تبریک میگم. خیلی ممنون از توجهتون، خدا نگهدار، هفته خیلی خوبی داشته باشید.
خدمتتون عرض میکنم که امروز موقع اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:56:29 است. التماس دعا.
یا ارحم الراحمین،
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میدیم یعنی من به تو اعتماد دارم، حسن ظن دارم نسبت تو. من فکر میکنم تو خیلی اتفاقای خوبی برای من در رابطه‌مون خواهی داشت. تو، شما، هر کسی که میخوام باهاش در سلام باشم دارم بهش اعلام میکنم که من نسبت به تو و شما حسن ظن دارم، سوء ظن ندارم، احساسم نسبت بهت خوبه. میخوام این ارتباط رو ازش محافظت کنم، هم میخوام در سلم و سلامت باشیم، هم میخوام این سلم و سلامت رو نگه دارم، این ارتباط سالم باقی بمونه. یه خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. به نام خدای رحمان رحیم به هم دیگه سلام میکنیم که حواسمون باشه، همینطور که خدا هست و خواهد بود و نبود اصلا معنی نداره برای وجود مطلق، سلامت رو هم میخوایم دائمیش کنیم توی رابطه‌مون. سلام. همه اینو میدونن که دردی بدتر از ناامیدی و درمونی بالاتر از امید نیست. پیش صحبت هر عاقلی بشینید این رو میگه. فرق امید هم با آرزوی دورودراز که آرزوی دورودراز چیز بدیه و خوب نیست و آدم رو به بیراهه میبره، اما امید خیلی چیز خوبیه. فرق این دوتا هم با همدیگه این هستش که امید بر اساس حقیقت و واقعیت شکل گرفته، نه بر اساس توهم و خیال باطل. امید یعنی اینکه زیر ساخت ها، اون حد
حداقل هایی که ممکنه، مثل این که مثلا بگیم آقا ما تو مسیر درست هستیم ولی خب حالا عقب موندیم، یه جایی عقب گرد کردیم، اشتباه کردیم، حواسمون پرت شده،